زندگی مردم در دره واخان به شدت سخت و سنتی می باشد. اما آنها به این شیوه زندگی عادت کردند و با تلاش و امید روزگار می گذرانند. اقتصاد واخی ها و قرقیزی ها در دره واخان بیشتر متکی به گاو و گوسفند هایشان است. هر از گاهی نیز از فروشنده های دورگردی که به دره می آیند بخشی از مایحتاج زندگی خود را تامین می کنند. دره واخان را می توان نماد صلح و آرامش در افغانستان نام نهاد. عموم مردم این منطقه از خشونت و درگیری به اطلاع هستند. با وجود کوههای بلند و سر به فلک کشیده و نیز عدم علاقه خود مردم در این منطقه از وسایل ارتباطی خبری نیست. اگر باشد هم بسیار کم و به ندرت کارایی دارد. خیلی از پیرمردها و پیرزنهای دره واخان شاید تا کنون تلفن، اینترنت و تلویزیون ندیده باشند. به هر حال این شیوه زندگی با همه مشقتهایش باعث شده که مردم واخان تا کنون حتی صدای شلیک یک گلوله را از نزدیک نشنوند. از جنایات گروه‌های تروریستی مانند داعش بی‌خبر باشند و در انزوا و آرامش خود زندگی کنند. دره واخان علاوه بر امنیت و آرامش، گیاهان و جانوران نادر و زیبایی نیز دارد. گونه‌های جانوری این منطقه بسیار کمیاب و ارزشمند هستند. حیواناتی مانند پلنگ برفی، گرگ و خرگوش کوهی، خرس، روباه، آهو و غیره انواع پرنده‌های زیبا و خوش آواز نیز در دره واخان وجود دارند. نسل بسیاری از این پرنده‌ها در سایر نقاط افغانستان و حتی سایر کشورها منقرض شده است، اما تعداد محدودی از آنها را در دره واخان میتوان دید. گیاهان موجود در دره واخان نیز بسیار متنوع و سودمند هستند. این گیاهان هم به لحاظ زینتی اهمیت دارند و هم از نظر دارویی و خوراکی. زیره، پودینه، چکری، تاران و سماق از جمله گیاهانی هستند که در دره واخان رشد میکنند. میوه‌های سرسری و کوهستانی مانند قرقات و تودک نیز در دره واخان وجود دارند که بسیار خوشمزه و کمیاب هستند. دره واخان از نظر وسعت و سرسبزی بین سایر مناطق افغانستان گل سرسبد است. در زمان حامد کرزی این منطقه دومین پارک ملی افغانستان نام گرفت. قله ها و کوه های سر به فلک کشیده، گونه های حیوانی و گیاهی فراوان، آبشارها و چشمه های آب سرد و گرم زیبا باعث شهرت دره واخان شده است. مردم دره واخان در مشقت و سختی زندگی می کنند، اما این نوع زندگی انتخاب خود آنهاست. شاید آنها معتقد باشند که انزوا و دوری از آسایش به حفظ آداب و رسوم اجدادی و داشتن خیال آسوده می ارزد. البته در سالهای اخیر سطح آگاهی مردم این منطقه از اخبار و دانش روز بیشتر شده است. دره واخان یا بام دنیا یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری افغانستان است. نام دره واخان خود به تنهایی میتواند در مقابل جنگ و درگیری و خشونت قرار بگیرد و ثابت کند که افغانستان زیباست. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. می خواهمت چنان که شب خسته خواب را، می جویمت چنان که لب تشنه آب را، محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح، یا شبنم سپیده دمان آفتاب را، بی تابم آن چنان که درختان برای باد، یا کودکان خفته به گهواره تاب را، بایسته چنان که تپیدن برای دل، یا آنچنان که بال پریدن عقاب را. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما. سلامتی، جانجوری و شادکامی آرزو میکنیم برای شما عزیزان از خدای مهربان. من محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه های شما خوبان باشیم. در این نیمروز کوشیده ایم با برنامه های متنوع اوقات و لحظات خوبی را برای شما همراهان ارجمندمان رقم بزنیم. به سراسر درختان خاطره می رویم و با نواها و صداهای خاطره انگیز تجدید خاطره می کنیم در مجال گلچین موسیقی امروز. داستان تازه‌ای از کتاب زندگی را ورق خواهیم زد در داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه های قرآنی می توانند مسافر وادی نور شوند. با جوانان عزیز هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از نشان راه خواهیم گفت در روشنایی نهج البلاغه. برنامه های تحلیلی و خبری و بخش های متنوع دیگر که در اولین فرصت پس از خبرها خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان و مدت برنامه را خدمتان اعلام میکنم تا با برنامه های مورد نظرتان همراهی داشته باشید. نقد و نظر و پیشنهادات سازنده خودتان میتونن از طریق دو پل ارتباطی با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پرمکی رو برام است. زمین که parstoday.com/ نشانی سایت رادیو دریست که در زمان نشر برنامه های امکان همراهی دارین. ضمناً در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اعلام آمادگی کابل برای حضور در کنفرانس های صلح ترکیه و مسکو. رایزنی وزرای خارجه ترکیه و افغانستان. و سفر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. این عناوین و خبرهای بیشتر در این بخش خبری تقدیم شما خواهد شد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه با خبرنگاران در کابل گفت که دولت افغانستان در هر دو کنفرانس مسکو و ترکیه شرکت خواهد کرد. با گزارش ایرنا، پیشنهاد برگزاری کنفرانس های صلح توسط آمریکا و روسیه در حالی مطرح می شود که با گذشت ماه‌ها از آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر، این مذاکرات بی نتیجه مانده است. با تعلیق مذاکرات در دوحه، کنفرانس صلح افغانستان مورد حمایت روسیه قرار است در 18 مارچ در مسکو برگزار شود و کنفرانس صلح مورد حمایت آمریکا نیز ماه آینده در ترکیه برگزار می شود. محمد نعیم سخنگوی طالبان نیز در گفتگو با خبرگزاری رویترز تصریح کرد که دعوتنامه مسکو برای شرکت در کنفرانس دریافت شده، اما هنوز تصمیمی در مورد حضور یافتن در این مذاکرات گرفته نشده است. گروه طالبان واکنشی در مورد حضور در کنفرانس صلح ترکیه نیز نشان نداده است. وزیران امور خارجه ترکیه و افغانستان پیرامون روند صلح بین الافغانی تبادل نظر کردند. با گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به صورت تلفنی با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان درباره روند صلح این کشور گفتگو کرد. طبق گزارش منابع دیپلماتیک، طرفین در این گفتگو همچنین در خصوص نشست روند صلح افغانستان که قرار است در آوریل آینده در استانبول ترکیه برگزار شود با تبادل نظر پرداختند. با تعلیق مذاکرات دوحه قطر، کنفرانس صلح افغانستان مورد حمایت روسیه قرار است در 18 مارس در مسکو برگزار شود و کنفرانس صلح مورد حمایت آمریکا نیز ماه آینده در ترکیه برگزار می شود. محمد صادق نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان برای رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران شنبه شب وارد تهران شد و گزارش ایرنا سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه ایران با اعلام این خبر در حساب کاربری خود در توییتر افزود که نماینده ویژه پاکستان قرار است ضمن دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره تحولات افغانستان رایزنی کند. این اولین سفر رسمی محمد صادق به عنوان نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان و ایران محسوب می شود. پیشتر نمایندگان ویژه ایران و پاکستان در حاشیه سفر ظریف به اسلام آباد در اواخر آبان ماه امسال دیدار کرده بودند. در این نشست در حاشیه سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در به اسلام آباد تازه ترین تحولات مربوط به فرایند صلح افغانستان و همکاری های مشترک در این خصوص بررسی شد. سفارت پاکستان در تهران اعلام کرد قرار است گفتگوها در سطح بالا میان محمد صادق با مسئولان ارشد ایران پیرامون منطقه و افغانستان انجام شود. رئیس جمهور و مارشال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان وضعیت عمومی امنیتی شمال این کشور را بررسی کردند. اشرف خانی در این نشست که پیش از ظهر روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد در خصوص برخی از ولایت‌های درگیر جنگ در شمال این کشور از جمله فاریاب، قندوز و بلخ و مقابله نیروهای امنیتی با حملات طالبان گفتگو شد. جلب و جذب افراد به صفوف نیروهای امنیتی و توجه به تجهیز و حمایت بیشتر از این نیروها از موضوعات مورد بحث اشرف خانی و مارشال عبدالرشید دوستم بوده است. پیش از این فرمانده مشهور جهاد افغانستان با طالبان هشدار داده بود به خشونت و قتل عام مردم پایان دهید. این روزها بحث پروسه صلح داغ شده و مردم افغانستان منتظر بودند که حداقل در پایان سال روان شمسی موضوع صلح به نتیجه برسه. ظاهرا قرار هست که دیدارهایی هم بین مقامات جمهوری اسلامی افغانستان و همچنین مقامات روسیه برگزار بشه و نشستی هم در روسیه و در ترکیه در ماه آینده برگزار بشه. درباره این موضوعات هم اکنون ارتباط داریم با همکارمان آقای عالمی. آقای عالمی عرض سلام بر شما. بله عذرخواهی میکنم، همکارم قریشی پشت خط است. آقای قریشی سلام بر شما، بفرمایید که واکنش ها چی هست و آمادگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای سفر به مسکو و احتمالاً سفر بعدی که در ترکیه برگزار میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز سلام و هم بپذیرین و خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام و ادب دارم. قرار است مسکو میزبان نشست صلح افغانستان باشه و البته دعوت هم از مقامات افغانستان و هم از طالبان و برخی اطراف دیگر صورت گرفته. در ابتدا گفته می شود که ممکن است که دولت افغانستان در این اجلاس شرکت نکنه، اما بعد از توضیحات جانب مسکو و این که تکمیل کننده پروسه صلح دو است، دولت افغانستان هم ابراز آمادگی کرده که در این نشست شرکت خواهد کرد. آقای موهب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که دولت افغانستان در این شرکت بکنه. البته در هر دو اجلاس، هم در اجلاس مسکو و سپس که اجلاس در انقره برگزار میشه شرکت میکنه، اما این که در چه سطح و کدام شخصیت ها شرکت خواهد کرد، آقای محب گفت که رایزنی ها به این راستا ادامه داره و شورای عالی صلح و همچنان وزارت امور خارجه افغانستان وظیفه یافتند تا این موضوع را واضح بسازند که در کدام سطح هم از طرف طالب ها و هم از سایر کشورها در این نشست شرکت میکنند که تا دولت افغانستان هم در امون سطوح افراد را توضیح بکنه که در اجلاس شرکت بکنه. گفته شده که اگر در سطح اعضایی که با طالبان گفتگو میکنن در امون سطح از طالبها باشه، هم ممکن است تاییدی که از سوی افغانستان به دوحه فرستاده شده به چنین سطح حیات گماشته شوه و امونا توضیح شوند که در اجلاس ماسکو شرکت داشته باشند. البته بعد از رایزنی ها در اجلاس ماسکو سپس یک اجلاس دیگری هم در راه است که در انقره قرار است برگزار شوه و گفته میشه که آمریکا از ترکیه خواسته تا میزبان کنفرانس مانند کنفرانس بن اول باشه که در اونجا روی چگونگی ساختار نظام صحبت شد. البته دولت افغانستان تاکیدش به مسائل حفظ دستاوردهای نظام و جمهوریت است و رئیس جمهور به تازگی هم ابراز نظر کرده که به هیچ قیمت دولت افغانستان آماده نیست که پیرامون جمهوریت معامله بکنه و اگر قدرت هم انتقال بیابه باید از طریق انتخابات و رأی مردم باشه.
آقای قریشی،
در اون اجلاس بفرمایید.
بله، همطور که در خبرها هم داشتیم، اجلاس مسکو مورد حمایت طبعا دولت روسیه خواهد بود و اجلاس انقره مورد حمایت آمریکا. کارشناسان نظرشان نسبت به برگزاری این دو نشست چی است؟ آیا این یک رقابت یا یک همگرایی منطقوی است برای آوردن صلح به افغانستان؟
خوب، قبل از این انواره دیدگاهی وجود داشت که رقابت ها بین این دو قدرت بار دیگر بالا گرفته و این که قبلا گفته می شد که جنگ سرد تغییر کرده و به پایان رسیده، برخی حتی به این باور بودن که جنگ سرد نه تنها از بین نرفته بلکه تغییر جهش و جهت داده که ممکن رقابت های ایالات متحده آمریکا و روسیه در قضیه افغانستان باشه. اما اخیرا مقامات روسی ابراز داشتن که این در جهت یک همگرایی است و تلاش صورت میگیره تا همکاری در این نشست صورت بگیره، نه ای که در این نشست رقابت وجود داشته باشه. اگر چنین باشه به نظر میرسه که مؤثر و مفید باشه، به ویژه ای که آمریکایی‌ها هم به این نقطه رسیدن که بدون همکاری کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقه ممکن نیست که صلح افغانستان به پایان برسه و نیروهای آمریکایی بتانند که از افغانستان بیرون شوند. کمایی که بسیار از کارشناسان و میباور هستند که آمریکایی ها در مدت طولانی که در افغانستان بودند با خواسته هایی که مطرح میکردند که دست پیدا بکنند به او خواسته ها دست پیدا نکردند، بلکه زمینگیر شدند و از دید دکترین نظامی هم به شکست مواجه شدند. حالا تلاش دارند که یک نوع بیرون شوند. به هر حال به نظر میرسه که این دو نشست همکاری با هم دیگرشان باشه و جلب قدرت های منطقه و جهان در قضیه افغانستان.
آقای قریشی، همزمان با حالا جدی شدن این دو نشست، قتل های هدفمند و همچنین انفجارها در افغانستان افزایش پیدا کرده، نظر کارشناسان چی است در این باره؟
خب از مدتی که گفتگوهای صلح در دوحه تدویر یافت و نشست ها بیشتر شده رفت، قتل های هدفمند هم افزایش یافت. تا هنوز دیدگاه واحد در خصوص قتل های هدفمند وجود نداره. در کنار از این موتربم ها هم هست و انفجارات هم صورت میگره که برخی از این مسائل را طالب ها شدیدن رد میکنن و میگن که ما به این قضایا درس نداریم، به ویژه قتل علمای دینی، دانشمندان و همچنان برخی از افراد و اشخاص دیگر
هست.
اما دولت افغانستان دست طالب ها را به این مورد بدانند و برخی هم به باور دار هستند که درگیری هایی که در برخی از نقاط شدت یافته است شاید بخاطر از این باشه که طالب ها بخواین جغرافی های خودشان را گسترش بدن و سر نیز مذاکره امتیازات بیشتر را به دست بیارن.
بله.
اما طالب ها هر گونه دست داشتن در قتل های هدفمند را شدیدن رد میکنن.
بله آقای قریشی، با امید استقرار صلح در افغانستان با شما خدافظی میکنیم.
خدا یار و مددگارتان.
تشکر. ادامه خبرها. وزیر داخلی افغانستان تاکید کرده که حتی با وجود خروج نیروهای آمریکایی، نیروهای افغانستان توانایی حفظ سرزمین خود را دارند. گزارش ایرنا می افزاید که مسعود اندرابی گفت نیروهای امنیتی افغانستان کاملا قادر به دفاع از کابل، پایتخت، شهرها و مناطقی هستند که اکنون در آنها حضور دارند. وزیر داخلی افغانستان با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی افغانستان امسال با طالبان ثابت کردند که قادر به دستیابی مجدد به مناطق نیستند، همچنین با توجه به خروج نیروهای خارجی از این کشور تاکید کرد که نیروهای امنیت ملی افغانستان تاکنون فشارهایی را بر گروه‌های تروریستی فعال در این کشور از جمله گروهک داعش وارد کردند. افغانستان از واکنش شورای امنیت سازمان ملل به افزایش خشونت‌ها و حملات هدفمند در این کشور استقبال کرد. وزارت امور خارجه افغانستان روز شنبه با انتشار بیانیه تأکید کرد همان گونه که در بیانیه شورای امنیت نیز آمده است، حملات شنیع تروریستی علیه کارمندان دولتی، رسانه‌ها، دادستان‌ها، مدافعان حقوق بشر که پس از آغاز مذاکرات صلح افزایش یافته است، توقف خشونت‌ها و حملات هدفمند زمینه را برای یک راه حل سیاسی در این کشور ایجاد می‌کند. بسیاری از توقیف شدگان عضو داعش در افغانستان افراد ناآگاه و بی‌سواد هستند. امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان با ارائه گزارشی از محاکمه صدها عضو داعش در افغانستان گفت که بسیاری از این افراد بی سوادن و معنای کلمه داعش را هم نمی دانند. صالح افزود بسیاری از تروریست های دخیل در بمبگذاری های کابل با جبر به این جنایات روی آوردند. به گفته صالح این افراد در راستای خواسته طالبان و یا نیروهای تروریستی داعش به نیروهای دولتی این کشور حمله می کنند. درگیری بین زندانیان در زندان پل چرخی کابل چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته فرهاد بایانی سخنگوی اداره امور زندان‌های افغانستان، این درگیری میان زندانیان در بندهای ششم و هفتم زندان پل چرخی رخ داد که با مداخله نیروهای امنیتی درگیری پایان یافته است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، در این درگیری یک نفر کشته و چهار نفر هم زخمی شدند. بررسی‌ها در مورد علل درگیری بین زندانیان آغاز شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ادعای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران بر انجام بازرسی‌های گسترده‌تر و جدی‌تر تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، رافائل گروسی مدعی شد تولید اورانیوم در سطح بالاتر غنی‌سازی ایران را به سطوحی نزدیک‌تر می‌کند که امکان کاربری نظامی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه ادعاهایش گفت که ایران کمی کمتر از 20 کیلوگرم اورانیوم 20% دارد، اما آنها دارای 3000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هستند که قبلا در سطوح پایین‌تر تولید شده است. مدیر کل آژانس در اشاره به سفر اخیرش به تهران و توافق موقت دستیافته با ایران گفت که چارچوب 3 ماهه خوشبختانه زمانی را برای مشورتها و مذاکره دیپلماتیک در خصوص برجام فراهم می کند. و منابع رسانه‌ای از تظاهرات مردم در ولایت‌های نجف و بابل عراق و زخمی شدن تعدادی از معترضان خبر دادند. با گزارش روز یک شنبه شبکه خبری روسیه الیوم، مردم در برخی از شهرهای ولایت نجف با برگزاری تظاهرات بر کناری لوی الیاسری والی این ولایت را خواستار شدند. تظاهر کنندگان قصد داشتند خود را به منزل الیاسری برسانند، اما نیروهای امنیتی عراق مانع آنها شده و درگیری های میان دو طرف شکل گرفت که در نتیجه آنها حدود 20 نفر زخمی شدند. در همین حال برخی منابع از برگزاری تظاهرات در ولایت بابل خبر داده و اعلام کردند معترضان با تجمع در زیر پل از ثوره خواستار برکناری حسن مندیل والی بابل شدند. معترضان عراقی در ولایت‌های نجف و بابل اعلام کردند در صورت عدم پاسخگویی به مطالباتشان به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. ولایت زیقار عراق نیز از مدت‌ها قبل شاهد تنش‌های گسترده در پی تظاهرات اعتراضی ساکنان آن برای برکناری والی، بهبود شرایط خدماتی، مبارزه با فساد و مشکلات بیکاری است. اعلام آمادگی کابل برای حضور در کنفرانس‌های صلح ترکیه و مسکو. رایزنی وزرای خارجه ترکیه و افغانستان. و سفر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به تهران. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 رادیو دری به وقت کابل به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، در حالی که تنور مذاکرات و نشست‌ها برای صلح افغانستان بار دیگر گرم شده و صدای نشست صلح از مسکو و انقره یکی پس از دیگری به صدا آمده، جنگ، قتل‌های هدفمند و انفجار موتوربم در نقاط مختلف افغانستان گسترش یافته است. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا. اگر تمویل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان صورت نگیرد، پروژه های انکشافی در این کشور متوقف می گردد. این مطلب را شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان ابراز نموده، گفت جامعه جهانی تعهد نموده تا نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را تا سال 2024 تمویل و کمک نمایند. و اگر تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی صورت نگیرد، دولت افغانستان مصمم است که پروژه های انکشافی را متوقف و زینه آن را برای نیروهای دفاعی و امنیتی اختصاص می دهد.
منطقه، دنیا و خود افغانستان در این است که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مثل سال 1992 باز بپاشه و باز افغانستان به یک جنگ داخلی بره. البته هر نظامی که باشه در اینجا با قوای امنیتی و دفاعی ضرورت داره و مردم افغانستان از قوای امنیتی و دفاعی حمایت میکنه.
میاخیل با بیان این که افغانستان دیگر به دهه 90 میلادی بر نخواهد گشت، گفت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از توانمندی لازم برخوردار بوده و 97% عملیات‌ها را به تنهایی انجام می‌دهد.
قوای امنیتی ما ظرفیتش سال به سال بالا رفت و حالا در یک موقعیت خوب قرار داره که 97% جنگ خودشان پیش می‌بره.
معاون وزیر دفاع افغانستان افزود افغان‌ها و همچنان جامعه جهانی نمی‌خواهند که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بپاشد و هر نظامی که در افغانستان حاکم باشد و نیروهای امنیتی و نظامی نیازمند است. بنابراین این نیروها استوار مانده و از نیاز امروز و فردای افغانستان محسوب می شود و از حمایت کامل دولت برخوردار است. میاخیل افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از سال 2014 مسئولیت امنیت و عملیات ها را به دوش گرفته و این امر سال به سال تقویت و گسترش می یابد و دشمن توانایی خود را در مقابل نیروهای دولتی از دست داده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که در نشست‌های صلح روسیه و ترکیه شرکت می‌کنیم و در صورتی که تیم مذاکره طالبان در این نشست‌ها حضور یابد، تیم مذاکره دولت نیز شرکت خواهد کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری اعلام کرد که نمایندگانی از طرف دولت افغانستان در نشست‌های صلح به میزبانی مسکو و استانبول حضور خواهند یافت. و افزود که وزارت امور خارجه و شورای عالی مصالحه با یکدیگر کار میکنند تا سطحش سایر شرکت کنندگان از جمله طالبان را مشخص کنند. محب همچنین اظهار داشت که در صورت حضور تیم مذاکره طالبان در این نشست ها، تیم مذاکره کننده افغانستان نیز در مسکو و استانبول حضور خواهد یافت. تحلیل از آقای عزیز احمد فانوس در این زمینه آمده پخش است.
خب واضح است، قبل هم در مصاحبه خود ما و شما سر از این مسائل زیاد بحث کردیم که مسئله افغانستان یک مسئله داخلی نیست و ریشه در خارج کشور داره، عمدتا پاکستان و در خارج دورتر آمریکا. همچنان همسایه‌های بزرگ مانند روسیه و چین در مسائل افغانستان بی تفاوت نیست یقینا. بنام این مسئله برمیگرده به قدرتمندی خصوصا دو قدرتی که در قرن 20 به نام اول قدرت‌های یاد می‌شدند، روسیه و آمریکا، که حرف اول هم می‌زنند در مسئله افغانستان و مصرف زیاد هم این دو قدرت کرده در افغانستان و حضور نظامیشان هم پر رنگ بوده در افغانستان. روسیه بالاخره میدان بر آمریکایی‌ها رها کرد ولی آرام ننشست و با تمام سیاستمدارای افغانستان خصوصا در جواد شمال در تماس بود و اینا هم میخواستن که دست امریکا را کوتاه‌تر بسازد در مسئله افغانستان. امریکایی ها هم بالاخره متوجه شدن که به تنهایی نمیتونن بر افغانستان حاکمیت داشته باشن، ولی به هر صورت دولت هایی که در میان دولت امریکا و یا قدرت پاکستان نفوذ دارن، بنیادگراه های منطقه و همچنان مردم فقیر و نادار افغانستان و همچنان کسانی که انگیزه دینی داشتن، انگیزه های مذهبی و قومی داشتن، اینا بالایشان سرمایه گذاری شد و جنگ افغانستان تداوم پیدا کرد و به دشمنی های خصوصی و قومی و حتی فردی تمام شده. فعلا هم یک سلسله انتقامجویی های شخصی و نفع برداری های خاص جنگ به اصطلاح رنگ میده. اما اگر این قدرت ها بخواهند، چنانچه پاکستان یک بار حتی به صراحت اعلان کرد و بر سیاست مدار افغانستان صراحت داد که اگر شما مسئله آب افغانستان سر ما به شکل سابقش بارین و کم نکنین و همچنان خط دیورند به رسمیت بشناسین، یعنی مناطق از دسترسی افغانستان که پاکستان گرفته یا توسط انگلیس ها به پاکستان داده شده، از این بگذرین، ما مسئله طالب را به زودی حل میکنیم. این را بار بار سیاستمدار افغانستان در رسانه ها گفتن و فاش کرده. بنابراین اگر روسیه فشار بیاره، چین فشار بیاره بالای پاکستان، به یک شکل او هم در مسئله افغانستان رول مثبت ایفا بکنه، هیچ بعید نیست که به بسیار زودی تمام سیاستمدارای افغانستان گردن بنهند به این فیصله، چنانچه تا اندازه دیده میشه گردن هم نهادند و امریکا هم اخطارهای مستقیم و غیر مستقیم وارد کرده بر دولت افغانستان. روسیه هم طالب یک دولت فراگیر شده، در اواخر کاملا اعلان کرده که تیم نمیتونه به تنهایی حکومت کنه در افغانستان، اما نه به شکلی که باز جاگزینی از این تیم یک تیم طرفدار پاکستان به صورت خالص یا طرفدار امریکا باشه.
نشست مسکو قرار است با حضور نمایندگانی از روسیه، چین، آمریکا و پاکستان در تاریخ 28 اسفند برگزار شود. این در حالی است که وزارت امور خارجه روسیه از حمایت این کشور از ایجاد یک دولت موقت فراگیر نیز خبر داد. وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز گذشته اعلام کرد که استانبول در ماه آوریل میزبان مذاکرات صلح افغانستان خواهد بود. این در حالی است که آمریکا طرحی را برای ایجاد دولت موقت مشارکتی در افغانستان مطرح کرده و از انقره نیز خواسته تا برای نهایی کردن توافق صلح میزبان نشست دولت افغانستان و طالبان باشد. عزیز احمد فانوس در بخش دیگری از سخنانش گفت:
صد درصد مشکل است که ما بگیم، چون نشست های بسیار دوامدار و پیهم بوده در قطر، در عربستان، در آمریکا، حتی فیصله های صورت گرفت و نشست های در داخل افغانستان بود، در کشورهای مختلف یعنی میزبانی شد مسئله افغانستان. ملل متحد هم تصمیم های گرفت در افغانستان، اما قبلا ما شما دیدیم که ملل متحد هم در افغانستان کار کردن نتوانست. دکتر نجیب قربانی همی طرحهای ملل متحد شد و بالاخره افغانستان به دو بخش تقسیم شد و نیروهای شمال در اونجا مقاومت کردند. بالاخره احمد شاه مسعود هم در پنجشیر ترور شد و باز همی مسائل ادامه پیدا کرد. به نام هر مشکلی که بود یا هر دسیسه که بود، بالاخره امریکا وارد میدان شد و همون نقش را که روسا در قرن 20 بازی کردن، در قرن 21 بیشتر همین نقش به دست امریکایی ها افتاد و در قرار دوم پاکستانی ها که فعلا هم در مسئله افغانستان حرف اول میزنند. اما اگر جنگ به صورت فرسایشی ادامه پیدا کنه، نه پاکستان برنده است و نه آمریکا، چون روسیه و دیگه همسایه ها هم در برابر این قدرت ها قرار دارند و نمیخواهند که یک دولت کاملا متعصب و متعجر یا مانند امارت طالبانی یا دولتی که کاملا طرفدار آمریکا باشد مثل تیم آقای کرزی یا آقای غنی، این هم تعامل نمی کنند این کشورها. بالاخره امریکا هم نظر به فشارهای منطقوی و بین المللی مجبور است که به صلح تن بده. یک مقدار امیدواری ها هم شکل گرفته در افغانستان که اگر متوجه باشین در اواخر عمر سیاسی خود آقای ترامپ هم گفت که حال ما مسئله را به روسیه میسپاریم که او نقش بازی کنه و هر چی که میخواهد در افغانستان یک طرحی که به نفع افغانان باشه و نفع جهان هم باشه، یعنی به هر صورت یک نوع تقسیمات سیاسی در افغانستان صورت بگیره. اینا میتونن به زودی ممکن طالبان را سر جایش بشارن و در افغانستان جنگ یک نوع جنگ فرسایشی است. هیچ گروهی به تنهایی قابل پذیرش کامل مردم افغانستان نیست، نه تیم آقای کرزی، نه از اشرف غنی، نه از دکتر عبدالله و نه هم از طالبان و گروه های مختلفشان. بنابراین اینا مجبور هستند دیگه رای ندارن که مسئله دولت فراگیر در افغانستان بپذیرن. اما در این دولت فراگیر طبعا سمبندی بسیار مهم است که چقدر با پاکستان سم میتن، چقدر با آمریکا و چقدر با روسیه. مردم افغانستان و سیاست مزاره افغانستان ما فکر نمی کنم که 10 یا 20% بیشتر اینا نقش داشته باشن به این مسئله سیاسی افغان.
بله، تحلیل عزیز احمد فانوس بود، آگاه مسائل سیاسی درباره برگزاری نشست‌های صلح روسیه و ترکیه در مورد افغانستان که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم. تشکر از همراهیتان. بخش بعدی در ساعت 4 به وقت کابل خواهد بود.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با گزارش ویژه امروز در خدمت شما هستیم. اما ماهیت و اهداف دشمنان برای ضربه زدن به ایران و امنیت منطقه از دیدگاه رهبر انقلاب عنوان گزارش ویژه امروز است. قدرت‌های استکباری برای سیطره بر سرنوشت ملت‌ها به شیوه‌های گوناگون عمل می‌کنند. استفاده از اهرم‌های نظامی، تغییر الگوهای فرهنگی و ایجاد وابستگی به غرب و عقب ماندگی علمی و اقتصادی از شیوه‌هایی است که قدرت‌های سلطه‌جو در این زمینه به کار گرفتند. سخنان رهبر معظم انقلاب در این خصوص حاوی نکات مهم و راهبردی است که در مناسبت‌های مختلف مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی که در نشستی تصویری با مجموعه از جوانان محصل و تشکل‌های دانشگاهی در سال 99 برگزار شد با اشاره به واقعیت‌های امیدآفرین کشور در مقابله با جبهه ظلم و کفر و استکبار، جوانان و محصلین را به برافراشته نگه داشتن پرچم حقیقی آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری فراخواندند. ایشان در نگاه کلی به موقعیت کشور خاطر نشان کردند:
جمهوری اسلامی امروز طرف یک مبارزه وسیع و عظیمی در سطح جهانی است، یک مبارزه جدی که یک طرف اون نظام جمهوری اسلامی است، یک طرف جبهه کفر و ظلم و استکبار. جمهوری اسلامی امروز درگیر یک چنین مبارزه عظیم و وسیع است، در این هیچ تردیدی نباید داشت. جبهه مقابل سعی دارد که جمهوری اسلامی را از میدان خارج کنه با انواع شیوه ها و ترفند هایی که در اختیار داره و امکاناتی که در اختیار داره، که اگر چنانچه موفق بشه، که قطعا هم انشاءالله موفق نخواهد شد، این برای آینده کشور بسیار گران تمام خواهد شد که جمهوری اسلامی در مواجهه با این جبهه ظلم و کفر و استکبار عقب نشینی کنه و تسلیم بشه و از میدان خارج بشه. از طرف دیگه مبارزه جبهه کفر و استکبار با جمهوری اسلامی برای این است که یک الگو به وجود نیاد. ما بسیاری از مشکلاتی هم که تا امروز داریم به خاطر همینه، کارشکنی هایی شده برای اینکه اون الگوی جذاب برای ملت ها به وجود نیاد. ما از این کارشکنی ها نمیتونیم صرف نظر کنیم، اینها رو ندیده بگیریم، اینها وجود داشته، الان هم وجود خواهد داشت.
دشمنان ملت ایران با محاسبات غلط خود بر این باور بودند که تنها راه فشار به ملت و نظام از طریق تضعیف و ضربه زدن به آرمانهای انقلاب است و در این زمینه بر روی جوانان سرمایه گذاری کرده و بخش قابل توجهی از جنگ روانی برای دلسرد کردن جوانان از نظام و انقلاب را معطوف به فضاسازی‌های تبلیغاتی علیه نظام کرده است. کارشناسان میگویند هدف از این فشارها وادار کردن ایران به تسلیم شدن در مقابل آمریکاست. این محاسبه اما محاسبه غلطی است. در 42 سال گذشته آمریکایی‌ها همواره چنین محاسباتی را داشتند اما نتیجه نگرفتند و اکنون حتی ماهیت واقعی آمریکا برای ملت ایران و دیگر ملت‌ها آشکارتر شده است. در همین زمینه رهبر انقلاب اسلامی در بیاناتشان از آتش زدن پرچم آمریکا در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی در داخل خود آمریکا به عنوان یکی از مصادیق نفرت ملت‌ها از این رژیم یاد کردند. ایشان بخشی از نفرت کنونی از آمریکا را ناشی از رفتار ترامپ رئیس جمهور پیشین و وزیر خارجه کم‌مایه، پرحرف، بی‌منطق و مهملگوی وی دانستند و خاطر نشان کردند. البته علت نفرت از آمریکا فقط این مسئله نیست، بلکه به عملکرد بلند مدت آمریکا برمیگردد.
عملکرد بلند مدت آمریکا، جنگ روزی آمریکا، عملکرد آمریکا در بسیاری از کشورها، در افغانستان، در عراق، در سوریه، صریحا اعلام میکنه که ما در سوریه فلانجا نیرو پیاده میکنیم برای اینکه نفت در اونجا وجود داره، برای اینکه نفت رو، ولی این با صراحت این رو اعلام میکنن، وقاحت تا این حد که البته آمریکایی‌ها در نه در سوریه نه در عراق مدنی نیستن و باید خارج بشن و قطعا خارج خواهند شد، در این تردیدی نیست، یعنی اخراج خواهند شد. لکن خب رفتارشون اینه، برادرکشی، جنگ افروزی، کمک به دولت‌های مستبد و بدنام، دولت‌هایی که به معنای واقعی کلمه در دنیا بدنامن، کمک به اینها و اینها و جنایت هایی که کردن، جنگ افروزی هایی که کردن، تروریست پروری هایی که کردن، حمایت بیدریقی که از ظلم روزافزون رژیم صهیونیستی انجام دادن و بی‌عدالتی ها و اخیراً هم که مدیریت افتضاحشون در قضیه کرونا، اینا چیزایی است که موجب نفرت آمریکا. حالا همین آمریکا رو بعضیا سعی میکنن که در نظرها جلوه بده.
نکته مهم دیگر در سخنان رهبر معظم انقلاب ترسیم ماهیت واقعی استکباری و سلطه‌جویی آمریکاست. ایشان در بیان این نکته به این واقعیت تلخ اشاره دارند که امروز جامعه بشری بیش از هر زمان و دوره تاریخ گرفتار درد و رنج، تبعیض و جنگ طغیانگری نظام‌های سلطه‌گر و مادیگرایی افراطی است. در حالی که آمریکا در ایجاد این گرفتاری‌ها و رنج‌ها نقش اساسی داشته است، صاحب نظران معتقدند دولت پیشین آمریکا در سال 99 با طراحی توطئه‌های مختلف از جمله تشدید تحریم‌ها، ضربه زدن به برجام و مانع تراشی در راه پیشرفت و سلامت پزشکی جامعه در مقابله با ویروس کرونا و با ناامن کردن محیط پیرامونی ایران تلاش کرد با جمهوری اسلامی ضربه بزند. ملت ایران اما در همه عرصه‌ها با اقتدار و مستحکم در مقابل فشارها و تهدیدها ایستاد و مصمم و پرقدرت رو به جلو گام برداشت تا تهدیدها را همچنان به فرصت تبدیل کند و بی تردید این مقاومت مرهون تلاش و جانفشانی شهدایی همچون سردار سلیمانی بود است که با پیروزی‌های بزرگ در میدان نبرد با دشمنان سبب تغییر معادلات قدرت در منطقه شدند. آنگونه که رهبر معظم انقلاب بیان کردند، شهید سلیمانی هم در زمان حیات و هم با شهادت خود استکبار را شکست داد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والا مقام، شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان و قهرمان امت اسلامی افزودند: علت آن که شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران شد و قشرهای مختلف مردم، حتی آنهایی که تصور نمی رفت او را تکریم و به او ابراز احساسات کردن، این بود که شهید سلیمانی تبلور ارزشهای فرهنگی ایران و ایرانی بود. ایشان در تبیین تأثیرگذاری و ماندگاری حرکت ارزشمند شهید سلیمانی خاطر نشان کردند. شهید سلیمانی از طرف دیگر به قهرمان امت اسلامی نیز تبدیل شد.
شهید سلیمانی با حرکات خود و بالاخره با شهادت خود، شهادتش هم مکمل این معنا بود، شد اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام. الان در دنیای اسلام هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار رو داشته باشند، مظهرشون و اسم رمزشون شهید سلیمانی است. در کشورهای مختلف از او احترام میکنند، تکریم میکنند، عکسشو میزنند، نامشو پخش میکنند، براش مجلس درست میکنند. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد.
دشمنان ایران در سالهای اخیر با استفاده از گزینه‌های گوناگون و در قالب طرح‌ها و راهبردهای سیاسی، اقتصادی، تهدید و ایجاد ناامنی و خرابکاری در فعالیت‌های علمی و پروژه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تلاش وسیعی کردند تا به زعم خود ایران را به عقب و ذلت و وابستگی بازگردانند. ملت ایران اما در همه عرصه‌ها نشان داد که نه تنها ذره‌ای از حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد، بلکه هر روز با گام‌های مطمئن‌تر و موفق‌تر قله‌های بلند علم و دانش را فتح کرد و با استکبار نشان داد که شایسته پیشرفت و اقتدار واقعی است. با این ترتیب با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است، اهداف الهی که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار هدف او هم خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید خالص، توحید محض، که این در سوره نحل است، این آیه شریفه. در سوره اعراف و همچنین در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته می شود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این توحید اولین هدف بعثت پیامبرانه. توحید هم البته می دانید فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کنه که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله اینم هست، لکن توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین، هر دو این معنای توحیده که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشه هم در عالم تکوین، همه حوادث وجود لا حول ولا قوت الا بالله، و هم در عالم تشریع، همه این حوادث، همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه هم وجود دارد. تزکیه بشر، یعنی پالایش روحی انسان، انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایه‌های پست کننده و انحطاط آور. تعلیم انسان‌ها، مقام علمی انسان‌ها رو بالا بردن. استقرار عدالت، جامعه بشری با عدالت اداره بشود. این جزء اهداف مهم بعثت پیغمبرانه که لیقوم الناس بالقسط. حیات طیبه، ایجاد حیات، لینحیینکم حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی، و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر، و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان. حیات طیبه یعنی اینها. اینا اهداف بعثت پیامبرانه. البته در اینجا مورد بحث غالبا پیامبران بزرگ الهی هستند. پیامبران دیگری هم بودند که به معنای مبلغ این حقایق گسیل می شدن به نقاط مختلف عالم. خب این هدف ها ملاحظه می کنید هدف های بسیار بزرگی است. این هدف ها چجور به دست میاد؟ هدف های دشواری است این هدف ها. این طبعا اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک هدف. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. یعنی این مناسبات اجتماعی رو یک انسان منزوی نصیحت کننده فقط که مردم رو نصیحت میکنه که نمیتونه به وجود بیاره. قدرت لازمه، قدرت سیاسی لازمه. بنابراین بعثت‌ها همراه هستند هم با یک قدرت سیاسی بزرگ و هم با یک برنامه ریزی وسیع برای تحقق این اهداف. خب در این نظام پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر. یعنی هدف اینه که یک نظام سیاسی به وجود بیاد. حالا اینکه کدام پیغمبر توفیق پیدا کرد این کار رو بکنه و کدام توفیق پیدا نکرد بحث دیگری است، لکن هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید که بتواند این اهداف رو با تشکیل برنامه‌ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری این اهداف رو تحقق ببخشد.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها مهمان نواهای خوش می شوید به میزبانی گلچین امروز که مدت برنامه نیم ساعت است. ساعت 2:20 ما می توانیم را تقدیم علاقمندان این برنامه می کنیم که مدتی برنامه 15 است. اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستین از شما خوبان می خواهیم که در ساعت 2:35 با برنامه ضربان همراه شوید. در ساعت 3 با داستان تازه‌ای در داستان تمثیلی همراه خواهید شد به مدت 15. در ساعت 3:15 هم برنامه تحلیلی انعکاس مشمن به مدت 35. پس از آن برنامه کوتاه آیا میدانید تقدیمتان می شود. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنوین به مدت 10. پس از خبرها هم مطابق هر روز از علاقمندان به برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور به مدت 50 همراه شوند. در ساعت 5 وقت افغانستان از جوانان عزیز و برومند دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی به مدت 55 همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه به مدت 45. پس از خبرهای ساعت 6 و در ساعت 6:45 نشان راه را تقدیم و علاقمندان به نهج البلاغه میکنیم که مدتی برنامه 15 است. در ساعت 7 هم ایران در آینه هفته را خواهید شنید. علاقمندان به برنامه پند پیران می توانند امروز در ساعت 7:15 شام به وقت افغانستان برنامه خودشان را به مدت 15 همراهی کنند. در ساعت 7:30 شام آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری تقدیم شما عزیزان خواهد شد که به مدت 10 خواهد بود. سپس همگام با ولایت را تقدیم شما میکنیم که این برنامه آخرین برنامه ما در نشرات امروز رادیو دری خواهد بود. برای بهره بردن از نقد، نظر و پیشنهادات شما همراهان ارجمند دو پل ارتباطی در نظر گرفته شده: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان رادیو دری به این نشانی برین parstoday.com/dari که در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که با آرشیو برنامه های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونن با نشرات رادیو دری همراه شوین. این نرم افزار میتونن از سایت رادیو دری دانلود کنن و روی گوشی هایتان نصب کنن. ضمن اینکه عزیزانی که در ایران اسلامی با ما همراه هستن میتونن از طریق دستگاه دیجیتال یا ستاباکس با نشرات رادیو دری همراه شوند.